وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.
صلوات 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 على محمد
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا پناه باش. یا من اسمه دوا و زیر شفا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا یا خدا پناه باش. در این لحظات اذان دعا میکنم که کشورمون موفق باشه تو همه زمین‌ها، ظهور امام زمان اتفاق بیفته، بچه ها راه راست رو پیدا کنه.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
یا الله
یا الله
یا الله
به نبوتك
به نبوتك
یا محمد
یا محمد یا محمد
به ولایتك یا علی
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 علی.
يا علي
يا علي
يا علي يا علي
آیت الله حسنزاده آملی خدا حفظشون کنه. ایشون میگفت خب روند کارش این بود که تابستونا که حوزه علمی قم تعطیل میشد، میرفت روستای خودش اطراف لاریجان و آمل، هم خنک بود هم شاگردانش میرفتن اونجا و اونجا درس و بحثشون تو تابستان برقرار بود. روال کارش هم این بود که صبح با شاگرداش یکی دوتا درس داشت، بعد ظهر نماز ظهر و عصر و نهار و یه استراحت و بعدش هم شب دیگه حالا مثلا منبری بود مجلسی بود، این روند کارش بود. خود ایشون میگه من تو یکی از این روزها بعد از درس و نماز ظهر رفتم خونه، نهار رو خوردم بگیرم بخوابم، که به اون خواب بعد از ظهر خیلی احتیاج داشتم. بچه‌ها تو خونه شلوغ پلوغ کردن، داد و بیداد تو بازی کردن، من عصبانی شدم، بلند شدم پرخاش کردم به بچه‌ها. حتی حالا کسانی که ایشونو میشناسن میدونن اینجوری نیست که پرخاش کردن ایشون مثلا این باشه که چشمشو ببنده هر چی دهنش رسید بگه. ایشون خیلی آدم لطیفیه، مثل یه بچه میمونه، انقدر دل پاکی داره. حالا پرخاش به تناسب خود ایشون ها، میگه من یه پرخاشی کردم به بچه ها و بعد رفتم بگیرم بخوابم، ولی دیگه مگه خوابم میومد؟ انقدر ناراحت بودن، انقدر وجدانم ناراحت بود که بابا اینا بچه‌ن، خب بچه باید بچگیشو بکنه دیگه. میگه نتونستم بخوابم، رفتم بیرون یه جعبه شیرینی گرفتم که از دلشون در بیارم. یه جعبه شیرینی گرفتم اومدم جلوشون تعارف کردم، ولی خودم راضی نشدم که دلی که شکست با یه جعبه شیرینی درست نمیشه. به خانومم گفتم خانوم من دو سه روز یه مسافرت میرم، از لاریجان از اون روستا اومدم آمل، از آمل بلیط گرفتم اومدم تهران، ترمینال تهران بلیط گرفتم رفتم تبریز. تبریز رفتم در خونه استادم، یکی از اساتیدشون آیت الله الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی سید حسن، که میگفتن از خود علامه طباطبایی اگر بیشتر نداشت کمترم نداشت، اون تو گمنام بود. علامه طباطبایی سید محمد حسین بود، چون سید محمد حسن الهی طباطبایی. آقای حسن زاده میگی رفتم در خونه ایشون که از اولیاء الهی بود. میگه در زدم، خدا آقا اومد، تا اومد دم در من رو دیگه، آقای حسن زاده شما کجا، اینجا کجا، شما الان باید آمل باشی، تبریز چیکار میکنی؟ گفتم آقا حالا بریم تو. میگم حالا بریم تو. رفتیم تو، هنوز تاش به اون تعارفات اولیه میگذشت، خوش آمدی و فلان. بعد ایشون یه مرتبه به من گفتش، گفت آقای حسن زاده راستی آقای قاضی برای شما یه پیام داشتن. من تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی که از عرفای کم نظیر شیعه بود، ایشون میگفتن بعد از مرگش با بعضی از شاگردان قوی رابطهش برقرار بود، بعد از مرگش، از جمله علامه طباطبایی و از جمله آیه الهی طباطبایی، آیه حسن زاده، آیه قاضی، یعنی از عالم برزخ ها، ولی آیه قاضی از دنیا رفته بود، آیه قاضی از شما گله داشت. آیه حسن زاده میگن گفتم چه گله ای؟ ایشون فرمودن که آیه قاضی گلهش این بود که آیه حسن زاده با این کاراش میخواد خدمت امام زمان برسه، با این کاراش میخواد خدمت. آیه حسن زاده مگه شما چیکار کردی؟ حالا ایشون هم نمیدونست، فقط پیغام آیه قاضی رو داشت با آیه حسن زاده میرسون، نمیدونست. آیه حسن زاده میگه من تا بناگوش سرخ شدم، میگه از خجالت. به ایشون گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شدم اومدم اینجا، اینجا دلم باز بشه، دل شکستم، دل بچه ها رو شکستم. خیلی از اوقات چوبایی که تو زندگی میخوریم بیحالی ها، عشق نداشتن ها، سوز نداشتن ها، به خاطر اینه.
سلام خدای من، چقدر دوستت، چقدر دوستت.
نیایش میکنم تو را، پروبال میگشایم و از صحرای تفتیده درون رها میشوم به نیایش و اون لحظه که وصل نام تو هم. جان خشکیده هم سبز میشود، حیاتی دوباره میگیرد. نیایش را وصله تمام نفس ها میکنم، جهانم رنگ میگیرد، جانم زنده می شود. به نامت ای خدایی که هر آنچه هست لطف توست، مونس و همدم تنهایی های من در تمام روزگار تویی. نسیمی که در جانم می وزد برخواسته از مهر توست. مرا بنواز به نگاهی، به صدایی. خورشید حقیقت جانم روشن می شود، روحم جلا می یابد آنجا که نیایش می کنم تو را و ستایش می کنم نام بزرگت را، ای پروردگار خوبان.
سلام سلام خدای خدای من.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت. همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزانم، این افتخار رو دارم که دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین مهارت‌های روانشناختی صحبت کنم، مهارتی که در لحظه های سخت و بحران ها و تو تصمیم گیری ها سرنوشت ساز باشه و به کمک ما بیاد. گوش به زنگی در شرایط بحرانی. همه ما تو زندگیمون با موقعیت‌های روبرو شدیم که ناگهانی غیر منتظره و پرتنش بودند. خبرهای بعد، بحران‌های مالی یا حتی یک مشاجره شدید خانوادگی، توی همچین لحظه‌هایی که ذهن قفل میشه یا اساساً گرفتار میشه. اما آیا میشه تو دل بحران آرام و هوشیار باقی موند؟ من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و پاسخ این سوال موضوع امروزه برنامه منه. گوش به زنگی یعنی چی؟ گوش به زنگی یا گوش به زنگ بودن یعنی حضور ذهن داشتن، یعنی اینکه فرد بتونه در لحظه حال واقع بمونه، اطلاعات رو دقیق دریافت کنه، واکنش مناسب نشون بده. در شرایط عادی خب این کار خیلی ساده است، اما کار از جایی پیچ میخوره که تو بحران ها مغز ما وارد حالت بقای، حالت استراری میشه، یعنی یا میجنگه یا فرار میکنه یا فریز یا منجمد میشه. از نظر روانشناسی این واکنش ها مربوط به بخش آمیگدال مغزه که مسئول پردازش خطره. وقتی که این ناحیه یا همون آمیگدال فعال میشه، بخش منطقی مغز یعنی اون قسمت قشر پیشونی خاموش میشه. نتیجه چی میشه؟ تصمیم عجولانه، واکنش هیجانی و گاهی هم پشیمانی های بعدی. گوش به زنگی در بحران یعنی اینکه بتونیم چرخه آسیب رو متوقف کنیم و دوباره کنترل ذهنمون رو منطقی و خردمندانه در دست بگیریم. در بحران بدن ما دچار تغییرات فیزیولوژیک میشه. یعنی چی؟ ضربان قلبمون میره بالا، تنفسمون سریع‌تر میشه، عضلات منقبض میشن، که همه اینها نشانه آماده باشن. اما اگر ذهن ما نتونه این انرژی رو هدایت کنه، یک آشفتگی برای سیستم بدنی روانشناختی ما اتفاق میفته. از منظر روان، افرادی که تو بحران دچار تنگی توجه میشن، یعنی فقط روی یک جنبه از موقعیت تمرکز میکنن و سایر اطلاعات رو نادیده میگیرن، به این نتیجه میرسن و به این منظر میرسن که تصمیماتشون قطعا یا ناقص یا اشتباه. بنابراین گوش به زنگی تو بحران یعنی این که توجهمون رو گسترش بدیم، آرامشمون رو حفظ کنیم و بخش منطقی مغزمون رو فعال نگه داریم. خب با این اوصاف چگونه میتونیم در شرایط بحرانی گوش به زنگی خودمون رو حفظ بکنیم؟ شاید وقتی که ما تو بحران هستیم کسی بخواد اینا رو به ما بگه، تو اون لحظه فهم این موضوع برای ما سخت باشه، ولی اینها مواردی که ما قبل از ورود به بحران ها و در شرایط عادی باید تمرینش کرده باشیم. حالا من چند تا از این تمرین ها رو خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. تو بحران اولین قدم کنترل تنفسه. نفس‌های عمیق یعنی دم از بینی و بازدم از دهان. اصطلاحاً از بینی هوا رو به داخل ریه ها می کشیم و با شمارش آرامی بازدم از طریق دهان خارج میشه. مشخصاً این کار باعث کاهش فعالیت همون آمیگدالی که بهتون عرض کردم و فعال شدن قشر پیشونی میشه یا همون قشر پیشانی. اینو برای این عرض کردم خدمت شما که یادمون باشه هرگاه تونستیم متوجه بشیم که نفسمون و اون ضربان قلبمون رو داریم در دست میگیریم، خب این اولین قدم کنترل صورت گرفته. به جای اینکه تو احساساتمون غرق بشیم اونا رو میشه نامگذاری کرد. خیلی واضح، الان عصبانیم، الان دارم میترسم یا چیزای این شکلی. این تکنیک باعث فاصله گرفتن از هیجان و افزایش آگاهی ما میشه. ما وقتی که مثلا توی جاده ها داریم رانندگی میکنیم احتمالاً دیدیم هممون، میگه به پیچ خطرناک نزدیک میشوید. آیا تا به حال با خودمون فکر کردیم چرا یه همچین تابلوهایی میذارن؟ یا مثلا میگه به سرعت گیر نزدیک میشه، آیا تا حالا فکر کردیم چرا؟ خب این کار باعث میشه که راننده با احتیاط بیشتری اون معبر رو رد بکنه و در نهایت فضایی برای خودش درست کنه که بتونه با حد اکثر احتیاط از این مرحله عبور بکنه. گام سوم تکنیک توقف ذهنیه. در لحظه بحران به خودمون بگیم توقف، بررسی، تصمیم. تصور کنید کلمه تبت رو، توقف تی اول، به از تبت به یعنی بررسیش و تصمیم هممون تی آخر. یادمون باشه وقتی توی موقعیت قرار گرفتیم توقف، بررسی، تصمیم رو داشته باشیم. این سه مرحله ساده ذهن رو از حالت واکنشی به حالت پاسخگو منتقل میکنه، مثل همون سیگنالی که ما به مغزمون میدیم، میگیم که آرام باش، یا مثلا وقتی که یه کسی در کنار ما هست و خشمگینه یا به هم ریخته است ازش میخواییم که آرامش داشته باشه. ما دقیقا تو این تکنیک توقف ذهنی خودمون با خودمون این کار رو انجام میدیم. مرحله چهارم تمرکز بر اطلاعات واقعیه. از خودمون بپرسیم الان دقیقا چه چیزی رو میدونم و چه چیزی رو نمیدونم. این طور سوال ها به ما کمک میکنه تا از فرضیات و پیشداوری ها فاصله بگیریم و به جای پرداختن به حدسیات و مجهولات تأکید و تمرکز خودمون رو روی عینیات بذاریم. و باز هم این نکته رو عرض بکنم که اینهایی که عرض کردم خدمتتون در موقعیت بحرانی شدنی نیست. این تمرین ها در مواقع غیر بحرانی باید تصمیماتی باشه که ما میگیریم. گوش به زنگی رو باید تو شرایط عادی تمرین کنیم دوستان من، تا در بحران ها بتونیم ازش استفاده کنیم. تمرین های ذهن آگاهی، مدیتیشن و نوشتن روزانه میتونه ذهن آگاهی و آمادگی ذهن ما رو تقویت بکنه. اما این نکته رو بدونیم، در نهایت بحران ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی بشرن، از ازل بوده تا ابد نیز خواهند ماند. اما اینکه چگونه با اینا روبرو بشیم بستگی به آمادگی ذهنی ما داره. گوش به زنگی در بحران یعنی اینکه بتونیم در دل آشوب نقطه ای از آرامش پیدا کنیم و از اون نقطه یک ورودی بکنیم به تصمیمات بالغ و آگاهانه تر. با تمرین های ساده اما مؤثر میتونیم این مهارت ها رو تو خودمون تقویت کنیم و در لحظه های حساس بهترین نسخه خودمون باشیم. از اینکه با من همراه بودید بسیار ازتون متشکرم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای خرد میسپارم.